بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قلت انقماش الروح فی قیود تعلقات و انسلاخه عنها معلومه مشهوده لكل احد و لا ریب ان زیاده القیود تقوی جزئیته کما ان التجرد عنها یحقق کلیته الاصلیه ولا نعنی بالترقی فی کلیته الا التخلص عن القیود التي اکتسبها فی کل طبقه حال العروج و یمکنه الانسلاخ عنها لعروجها حال العروج ولا يزيله الانسلاخ عن تدبير البدن كما زهم فاما التناسخ. حاصل اعتراض جناب محقق طوسی اتحاد نفوس انسانیه با مفارقات و عقول مراتب ماورای طبیعت این بود که فرمودن نفس مقید به زمان و مکان است، در این قیود محدود هست، تا با بدن هست در تحت سیطره زمان هست، جزئی شخصی و اگر برای او انسلاخ از این امور دست بدهد اون انسلاخ عبارت از موت اوست و بعد از انسلاخ از بدن طبیعی که اسمش رو موت میگذاریم به معنی متعارف، بعد از انسلاخ اگر به موجوداتی ما بین الافلاک به اونها تعلق بگیرد برای استکمال روحیش، ترقی ذاتیش، تناسخ لازم میاد و اگر تعلق نگیرد استکمال ترقی بدون اینکه پای ماده در کار بوده باشد وفق نمیدهد. چگونه شما میفرمایید که نفس مقید به زمان و مکان که جزئی هست به بدن که جزئی هست و تناسخ هم غلط هست که تعلق بگیرد به ابدان دیگر، چگونه می فرمایید که چنین نفس با این اوصاف او کلی می شود، کلی سعی وجودی پیدا می کند تا چه رسد که بفرمایید اتحاد وجودی با کلمات مرسله و مطلقه ما برای طبیعت پیدا میکنه؟ این چگونه وفق میدهد؟ خلاصه حرف این بود. بعد رسوندیم که جوابی را که الان شارح دارد میفرماید اینها را خاجر به خوبی آگاهی دارد. بنده تنها حرفی که در پیرامون فرمایش عرشی سؤال ادعای شبهه خواجه دارم این هست که داره میشورانه از آن را داره یاد میده، تعلیم میده، تنبیه میکند، اشکال وارد میکند برای جواب از اشکال. چون امثال این گونه اشکال در پیش داریم، مسائلی در پیش داریم راجع به نشاعات بعدی که برای ما هست. حالا الان بعضی چند تاشو حاضر دارم و ذهن الان مشوش میکنه فعلا حریم بحث خارجه، یکی پس از دیگری پیش میاد. ایشون عنوان شوروندن داره، نه اینکه مسائل برایش برای جناب خواجه حل نشده باشه اشکال و انقل پیش آورده، که ان از زبان مثل بنده ای داره اشکال پیش میاره بعد جواب میفرما، منتها دنبالش چی فرموده چون مأخذ نقلش را شارح بیان نکرد و نمیدونیم از کجا در چه مقامی جناب خواجه فرمایش را فرمود، لذا شارع فرمایش ایشون را به صورت اعتراض انقلت نقل کرد. ثم خودش داره جواب میفرماد که الان قلتو حرفیشونه، حرف خیلی شریف، قلتو جواب خیلی سنگین، خیلی شریف. بعد این فرمایشات را درباره همین مسائلی که پیش آورده در جاهای دیگر، مثلا اسفار، فسوس، فتوحات، کتابهای دیگر اینها بود، هست، شفا، اشارات، اونجاها به عرض رسوندیم. بلکه این سوالات چندی که درباره معاد پیش میاد، همین مسئله‌ای که اینجاست و چند تای دیگر هم که بعد به عرض می‌رسونیم، ما اینها همه رو در این عیون مسائل نفس آوردیم که این آقایون در این امور این فرمایشات، این سوالات رو دارن و حلش اینه. و مآخذ بحث را از همین کتاب‌های متعارف علمی اساسی نقل کردیم. اینها سوال هم سوال شریفیه، پیش میاد و جواب هم خیلی شریف، ولیکن همچون ایست که خواجه به این جواب آگاهی نداشته باشه و نتونه که مشکل را حل کنه. مشکل خود ابداع شبهه برای طرف، ابداع شبهه. این را در کتاب ها هم آداب المتعلمین و المعلمین آوردن که برای شوراندن افکار محصل متعلم یکی از کارها باید همین باشه، ابداع شبهه بشه، اینها رو ورزش فکری بدن و جواب پیاده کنن که از این جهت ارتقاء روحی انسان پیدا کنه. این اشکال جناب خواجه. قلتو شارح میفرماید که شما میفرمایید اعتراض، معترض. معترض میفرماید که بدن، نفس متعلق به بدن هست، نفس مقید هست به قیود زمان، مکان، احوا، آرا، خیالات، مشکلات، این دشواری ها که داره، که اگر بتونه اینها را ترد کنه، کنار بزند، که ولی یک انسان الهی ملکوتی می شود که ذیل بحث امروز انشاءالله می رسیم و حرفشو می زنیم. اون در یه حضور و مراقبتی است که ولی کارخانه وجودی او این کارخانه ای خواهد شد که و همونطور الان می فرماین دم به دم ملک می بیند، حرفای ملائکه رو می شنود، حالات خوشی دارد، مسموعات خوبی دارد، شکارهای خوبی دارد که اشاره می شه در دنبال همین جواب درس امروز. و همه هم زیر سر همین یک کلمه هست. جناب عالی هم دنبال معلم اخلاق هستی. هر روز تو خیابون می آمدم یه آقایی در همین کسوتمون به بنده فرمود که آقای یه کتابی، دستور عملی، یه رساله را به ما معرفی بفرمایید که ما طبق اون عمل کنیم، نجات بیابیم. ایشون عرض کردم که برادر، آقا جان، سرور من، تشنه هستی، راست می فرمایید که البته می فرمایید و طالب هستی، دستور عمل می خواهی، بنده بخلی ندارم، چشم به شما عرض می کنم، اما باید به من قول بدی که عمل کنی، مفت حرفم از دست بگیری که نمیشه سر خیابون. گفت عمل می کنم. خیلی بعد از اونی که با هم دیگه میثاق بستیم و معاهده و دست بیعت به ما داده که من اون کتاب رو به ایشون تقدیم بدارم به حضور شریفش که بدون عمل کند که رستگار بشود، بعد از کشمکش حرفا و اینها به ایشون عرض کردم آقا جان، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم، یا ایها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. این کتاب انسانساز است. این کتاب باید در متن زندگی ما، وجود ما، حقیقت ما پیاده بشه. آقا جنابالی آخوند، خدا به تو کتاب داده، به تو دین داده، این کتاب رو در خود پیاده کن. چی میخونی؟ گفت که بله، در این سکوت خب ماشاءالله که آدم فاضل هم هستی، قرآن رو در خود پیاده کن. آنچه که فرمود درباره مؤمنین چه میفرماد پیاده کن، درباره ملائکه چه میفرماد در خود پیاده کن. ببین که ملائکه خدای سبحان را به چه اسمایی میخوانند در خود پیاده کن. ببین انبیا در کشمکش روزگار خدای سبحان را به چه اسمایی خوندند در خود پیاده کن. آقا تو چراغ در دستت هست، بعد سر خیابون از من سوال میکنی که من به چه کتاب، به چه رساله، مگر مازاب بعد الحق الا زلال، بعد از این کتاب چه میخواهی شما و چی رو خدا به شما نداده و چه نقصی، عیبی، کوتاهی، خللی، کاهشی در شما هست. الحمدلله رب العالمین. القرآن و معدبت الله ادبستان است، القرآن و معدبت الله سفره الهیه. کنار این سفره اشتها پیدا کن، کنار این سفره غذا بخور. خدا توفیق بدهد که در خودمون پیاده کنیم. خیال می شود که مثلا آدم بره پیش یک کسی، یک کپسولی، یک قرصی، یک حبی از اینجور چیزها اینها میدن که برای این رو بدن به آدم، آدم بخوره با وقت به وقت چشمش باز شد و نوری ابراهیم ملکوت از سماوات بله. این طور که نیست آقا. لیس لیل انسانه الا ما سعا، دار داره تدریجه، دار عمله. خدا رحمت کنه جناب آقای آمولی، آشمامت تقیی آمولی رضوان الله علیه، میفرمون جان کندن، جان کندن ریاضت جهاد من جاهد فیناست. اگر این جهاد پیاده بشه، اگر این قرآن در ما پیاده بشه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الا لله الدين الخالص. چه با شما باشن چه با شما نباشن، تنها باشید، با تنها باشید. هر چه نشو پراز روزگار پیش آمده، اندالله مقام اندیت را حفظ بفرمایید که قوای شما مطلقا مسخر قوه عاقله شما بوده باشند. گر کام تو بر نیامد آنگه گله کن. خب حالا اینجا حرف داریم، اینجا اشخاص داریم، اینجا افراد داریم و مسائلیه. اشخاص را که نمیتونیم معرفی کنیم، حرفشون رو بزنیم، بعضی ها در قید حیاتن، بعضی ها به رحمت اله رفتن. وانگهی این چه پوز و افاده‌ایه که بنده بشینم از سرمایه دیگران نقل کنم. چرا خود جناب علی نداشته باشی؟ چرا من خودم نداشته باشم؟ فلانی چنین بود و فلانی چنون بود، خوشا به حال او بود، به من چه، به شما چه؟ این که آقا مقامی نیست که من بشینم از سرمایه دیگران نقل کنم. من آنم که رستم بود پهلوان، خب به من چه؟ فرزند خصال خیشتن باش. چرا جنابایی نداشته باشی؟ از شما بهتر بود کی باشه؟ چرا شما در سیر و سلوک انسانی، قرآنی، عرفانی نبوده باشی؟ ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. اگر حوزه علمیه قوم انسان ساز نباشد، کجا میخوای طلب کنی؟ اگر قرآن انسان نسازد، کدوم کتاب؟ و مازا بعد الحق الا زلال. و انسان‌های اوتاد، ابدال، افراد در حوزه تحویل ندهد، کجا باید بجوریم؟ کی باید بسازد؟ کدوم محبیل؟ کدوم در صبح است؟ کجا؟ این جهانیست، این کوریست که میبینید آقا چی جور افتادن به جان هم دیگر. این من اون را هم میزند مخلب، من این را هم میزند منغار. چی کار بیکنم؟ باری امروز ایشون در جواب میفرماد که آقا این کلیت یعنی رهایی از این قیود از تعلقات مادی. راسته، خواجه هم میدوند که جواب اینه، رهایی از قیود مادی، از تعلقات، از قیلی ویلی های نفسانی، از حرف های چند پهلو زدن و کارهایی که افرادی که الفاظ میدونن به وقتش میدونن که چه کنن. نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. تطهیر کنید خودتون را، تنزیه کنید خودتون را تا اطلاق و ارسال وجودی پیدا کنید. بعدها در این کتاب اسم برده میشه، در فتوحات بابی داریم به مفادش روایات آیات که اصلا مقام سراح انسان، مقام سراح باشین عرض می کنم، اطلاق انسان، رهایی انسان، این قید و بند است که ما رو گرفتار کرده که نمیگذاره ما پرواز کنیم. چی میخوریم که نمیتونیم به حقیقتی برسیم؟ چی به دوش میکشیم که نمیتونیم از گردنهایی بگذاریم؟ چه چیزهایی پابند ما شده که نمیتونیم راه بریم؟ حالا چطور این همه رو که درباره این بزرگواران نوشتن، گفتن، این کتاب ها، اصلا این سوز و گدازی که اینها خودشون دارن، این همه به نظم و نثر سوز و گداز که دارن، چرا بنده ندارم؟ چه چیزی مرا از این سوز و گداز باز داشته؟ چرا میبینم غزل های دو بیتی های نظم نثر گوناگون مثل شعله های آتش از کانون دلشون، از سرشون، از تنور قلبشون بیرون میاد؟ اینها چرا اینقدر آتشینه؟ بنده چرا اینقدر افسردم؟ چرا اینقدر سردم؟ با اینکه خلقون و لحمون و دمون امثالو کن، همه این انسان یک صبح به اخلاص بیا بردر ما، گر کام تو بر نیامد اونگه گله کن. رهایی از این قیود است که کلیت میدهد جناب عالی رو. و نفس، ادله تجرد نفس ناطقه میگوید نفس جوهر مجرده، جوهر مرکب که نی، جوهر مجرد است، قائم به ذات خود است. و این جوهر مجرد هیچ که از بین نمی رود و با این که در روی خاک نشسته است، جانش، سرش، این جدول وجودیش به همه پیوسته است. سیر آفاقی او بانک در پیش ماست، به یک نگاه و التفات اونطوری که در خور فهم اکثری مردم خود اون بزرگوار به زبان آوردن که ازا شاوان علم و علم و همینقدر ازا شاو بخواهن نظر بیافکنن، سیرهایی می نماید، سیر نور سریتر در میان مردم باب کافی، در میان مردم نشستن، با مردم هستن، با مردم حشر دارن. با این وجود می فرمایین که ما شبای جمعه می رویم برش، آه شما که اینجا، ما در خدمت شما بودیم، شما که در فلون مسجد بودیم، فلون محل بودید، خونه بودید، در اون قریه بودید، شهر بودید، در اون جنگ بودید، با هم بودیم دیشب، که امروز کجا شما شبای جمعه برش می رویم؟ و می فرماد می رویم برش و من هستم حامل عرش. به راسته، اینها مربوط به حقیقت نفس ناطقه. الان ایشون حرفی که در ابتدا دارد این است که رهایی از قیود. و اون اشکال دوم رو که اعتراض خواجه این بود که تناسخ لازم میاد، بعد اونجا هم شارع فرمایشاتی دارد که برز میرسانیم. حالا این قسمت اولش. قلتو که این رو نمیشه انکار کرد، انغماس و روح، فرو رفتن روح نفس ناطقه فی قیود تعلقات. بله، در این تعلقات دنیوی مادی و انسلاخهو انها، انسلاخهو یعنی انسلاخ روح، و انسلاخهو انها، انسلاخ روح از این قیود، معلومتون، مشهودتون، لکل احده، هر دو اش رو لکل احده. بله، این همه از افراد عادی، فلانی چقدر آدم خوبیه، او پابند به زرق و برق دنیا نیست، این انسلاخ روح است از قیود. فلانی که افتاد تو لجن دنیا گرفتاره و چنین و چنان، اینها اون انغماس روح است در قیود تعلقا. این انغماسش به انسلاخش از قیود و در قیود، این رو که همه میدونن. پس تا اینجاش حرفی نداریم و دنبالش میدونیم که هرچه تجرد حاصل میشه، توحد حاصل میشه، از تعلقات آدم برکنار میشه، خوش میفهمه، شیرین مییابه، خوش فکر میکنه، قلمش شیرین میشه، دهنش شیرین میشه، عباراتش شیرین میشه. اصلا حرفای مردم خاکی پیداست که خاکیه، گفتهاشون هم خاکیه، دهن آلوده پیداست، میبینی طبع روانی داره، این طبع روان رو حرام کرده. شاعر خوبیه، طبعش خیلی روان، گرفته به چی امور ناهنجار و چه حرفهای طبع روان رو، نعمت خداداد رو گرفته حرام کرده. پیداست حرفی هر کسی معرفی و آثار هر کس نمودار دارایی اوست، معرف اوست. اینها را که میدونی میبینی که انسان گرفتار میشود به قیود و انسان رهایی مییابد از قیود، و در این دو حال تفاوت چقدره؟ در اون تفسیر سوره یاسین جناب آخوند ملا صدرا نگاه بفرمایید، میگوید رفیقی داشتیم، رفیق درس و بحث، خیلی خوشفهم، خیلی باریکبین، تیزبین، سریع الانتقال. رهزنی براش پیش آمده، افتاد تو دام دنیا. بعد آخون میفرماد که آنچنان این تعلقات گرفتارش کرده که دیگه حرفای اولی رو میخواست ادراک کنه عاجز مونده بود. اینکه انسان از اینا رهایی پیدا میکند، صفا مییابد، سعه وجودی، نورانیت پیدا میکند، سریع و سیر میشود، از مقام تعقل، تعقل اصطلاح فلسفی، از مقام تعقل، تفکر اصطلاح فلسفی که ترتیب مقدمات صغرا و کبرا به نتیجه رسیدن بوده باشه، میبینی از اینها گذشته صاحب حدس میشه. اون تفکر حرکت نفس است، الفکر و حرکتون الی المبادی به من مبادیه الی المرادی، حرکت. بعد میبینی از حرکت قوی شده که حالا دیگه حرف حرکت نیست، صاحب حدس میشود. حدس انتقال دفعیه نه حرکت، قوی شده حالا، انتقال دفعی صاحب شأنه. این هر دو قسمش، هم انغماس در قیود هم انسلاخی از قیود، این که هر دویشون مشهوده برای کل احد، این اولا. ولا ریبه ان زیادت القیود، قیود بالا، زیادت القیود تقوی جزئیته، جزئیت روح را محدودش میکنه دیگه. زیادت قیود جزئی کدام است؟ جزئی را میفرمایید که محصور است، مقید است به زمان، مکان، خصوصیات، اینها، این مشخصات جزئیه که چون جزئی دیگه، وقتی اینها رو که برداری که میشود کلی. زیادت القیود تقوی جزئیته، محدودیتش رو. کما ان تجرد انها، تجرد از این قیود، یحقق کلیته الاصلیه، این کلیه سعه وجودیش، نه کلیه مفهومی، اون سعی وجودیش میدهد، گسترش وجودیش میدهد، روح باز میشه، نشاط پیدا میکنه، خوش میفهمد، مییابد، مسانخ با عالم اله، با مرسلات مطلقه، با مفارقات میشود. ولا نعنی به ترقی فی کلیتهی، کلیت روح که در کلیتش ترقی میکند و با اونها متحد میشه، اتحادش که حرفی دیگره. دو جور اتحاد عرض کردیم، یکی اتحاد عالم به معلومه، بالاتر از اون چه؟ بالاتر از اون عرض کردیم اتحاد نفس ناطقه است با مراحل وجودی مقامات ماورای طبیعت که تا به جای میرسد با صادر اول اتحاد وجودی پیدا میکند، هرچند پیاده کردنش، فهمیدنش، به زبان آوردنش مشکل، دشوار، چنانچه مباحث در پیش داریم، حرف زده میشه، اما اتحاد وجودی با عقل اول پیدا میکنه، با صادر اول پیدا میکنه، کلمات وجودی همه به منزله اعذاب جوارحش میشوند، لذا در اونها تصرف میکنه. بعد میاییم در تصرف جناب خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، مال قمر رو، ایشون اینجا نشسته روی زمینه، اینکه دسترسی دست ظاهر بدنی عنصری که به ماه نمیرسد، به کره ماه نمیرسد، خود بعد هوا که پیشترها فرمودن 17 فرسخه، حالا ها میفرمان 21 فرسخ داده بعد هوا، دست که به ماه، به کره ماه نمیرسد، اینم که در میان مردم بود، از جای خودم که کسی نگفت آپولو سوار شده رفته به کره ماه و تصرف کرده و بالاتر بالاتر، نه این حد رسول الله باشه. اینها بیان حد انسان کامل حضرت خاتم نی، بیان شأنی از شؤون احوال اوست، شق القمر کرده. بعد میاد بحثش در کتاب داریم. ولا ریبه ولا نعنی به ترقی فی کلیتهی، کلیت روح، الا تخلص عن الغیود، حرفم میخونه علت تخلص عن الغیود التي اکتسبها فی کل طبقتین، بله در این طبقات حالاتش، بله طبقات نزولیش، احوالش، اینها را کسب کرده، از اینها رهایی پیدا کنه. حال العروج، لطف بفرمایید حال را مفعول فیه تخلص بگیری. ولا نعنی به ترقی فی کلیتهی الا تخلصه، تخلص عن القیود، تخلص حال العروج، وقتی در مقام عروجش، مقام ترقیش، یعنی این ترقی او یعنی تخلص از این قیود. خب حال که این است، نتیجه این حرف دنبالش، فیمکنهو روح را، فیمکنهو چی؟ یمکنهو می شود، برای او پیش میاد، فیمکنهو الانسلاخو انها از اون قیود، پس می شود که از این قیود به در بیاد. لعروزی ها، اینها آرز بودن دیگه، این قیود، قیود آرز بودن، همونطوری که آمدن آرزن دیگه، ذاتی که نیستن، گرد و غبارن که نشستن، آرزن، حالا گرد و غبار را از خود بزداید، پس میشه. و یمکنه الانسلاخ انها از این قیود، چرا یمکنه؟ لعروزی ها، آرزه، آرزه میشه برداشت، ذاتی که نی. حال العروج، لطف بفرمایید این حال را مفعول فیه انسلاخ بگیرید. فیمکنه الانسلاخ حال العروج، پس در حال عروج هم میشود که بله منسلخ از این عوارض بشود. خب حالا سوال میکنیم، روح، نفس، روح بیاد از این عوارض منسلخ بشه، بشود، معنایش اینه که از تدبیر بدن هم دست بردارد؟ خیر، بدن هم دارد، غذا هم میخورد، انا بشرون مثلکم، در میان ما هم هست، در این حال میفرماد اوتی تو جوامع الکلم، در این حال ظرفی است که وعای حقیقت، بنیه است که وعای حقیقت انا انزلناه فی لیلت القدر هست. این تو، پس این انسلاخ، انسلاخ از قیود، انسلاخ از قیود معناش این نیست که از تدبیر بدن هم دست برداره. این عبارت بعدی، این عبارت بعدی میفرماد معنای انسلاخ این نیست، انسلاخ از این قیود، از این عوارض مادی دنیوی، معناش این نیست که از تدبیر بدن دست برداره. این مرکب راهبارشه، وسیله کارشه، تورشه، کارشه، از این چی رو دست برداره؟ بدن رو داشته باشد؟ لله رب العالمین، و میگوید ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بدن رو داشته باشد و اون انسلاخی از قیودم براش پیش بیاد. لذا میفرماید ولا یزیله، ضمیر هو را بزنید به روح، روح، ولا یزیله الانسلاخ، این انسلاخ، انسلاخی از این قیود، لا یزیله، لا یزیل الروح را از چی؟ ان تدبیر البدن، این انسلاخ روح را از تدبیر بدن ازاله نمی کنه. بدن را هم داشته باشه، قباش هم داشته باشه، تورشگاه داشته باشه، کمازوی من، بله چون این پنداری در صورت بله عبارت پیش آمد، شبهه در شبهه پیش آمده که این با بدن هست، چگونه می شود که منسلخ بشود از اینها؟ با بدن باشه، با بدن باشه و منسلخی از قیودم باشه، نفس ناطقه، جوهر مجرد قائم بزا به ماورای طبیعت با عالم ملا حشر داشته باشه، یه وجودی دارد که از یک جانب به این نشأه محشوره با بدن و از طرفی هم به لحاظ باطنش به اون نشأه. خلاصه انسان یک حقیقتیه که سرمایه‌ای داره که با همه عوالم حشر داره، هم با بدن و قوای ظاهریش، با اینجا حشر داره، از اینجا شکار میکنه، کسب میکنه، هم خیال داره، عالم مثالش، عالم عقل داره، باطنش، از باطن کسب میکنه، از هر دو جا کسب میکنه. ولا یزیله الانسلاخ و ان تدبیر بدن کما زعم. فاما تناسخ، اونها که عرایزی تقدیم داشتیم دیگه، نگاه فرمودی، فکرشو فرمودی، عرض کردیم، تناسخ این طوری که روح از بدن در بیاد به بدن جزئی دیگر نفس اون بدن بشود، قائلی نداری، کسی نگفته، جایی نمییابی. و اگر چنانچه بعضی از کتب ملل و نهل که اونها خیلی چندون ملل و نهل هایی که نوشته شده، اون طور ما موجب سند و کتاب مستند و اینها نی، نویسنده ها مثلا شهرستانی یه قولی را، یه نظری، یه حرفی از یه آقای جای دیده اینها، بعد این را یه نهلی درست کرده و نهل نوشته و یه ملل و نهل نوشته و خیلی از اقوال و آرا، ظواهر اقوال اشخاص رو گرفته و اقوال و آرایی درست کرده. از اینجور حرفا خیلی هست که باید غربال بشه. اونطور نداریم. تازه اگر کسی حرفشو بزند غلطه، به فرض داشته باشیم غلطه. تناسخ که نفس از بدنی بیاید به بدن غیر خود که نفس او بشود، این معنا ندارد، این غلطه. اما خود این نفس دارای ابدان عدیده بوده باشه، یه شخص دارای صورتهای گوناگون باشه، همه قائم به او باشه، این تناسخ را اسم گذاشتن تناسخ ملکوتی، این صحیحش را. اون اول غلط رو گفتن تناسخ ملکی. این دومی پیدایش صور که در خود میبیند، این صور ظهور و بروز ملکاتی اوست که در خود کاشته، از خودش دارد، از خود او میرویه. یه مقداری به تنظیر، به تشبیه، برای تقریب مطلب، خواب میبیند صحرا را، دریا را، کوه را، حیوانات را، موجودات را، چگونه و چگونه و چگونه، اینها همه را خواب میبینه. بیدار میشود میبیند هیچی از اینها نی، خواب دیده کجاها رفته و چطور شده بود، چه بود، اینها همه قائم به او بودن، خودش بود، بیرونی از او نبود، پدید آمده از خود او بودن، خیال او ساخته، قبای او ساختن، منتها در خواب بود، متوجه نبود که در خودشه، متوجه نبود که مخاطب و مخاطب خودش هست، نمیدونست. اینجوریه که ملکات انسان ظهور پیدا کند، بروز پیدا کند، خودش را به صور گوناگون، به ابدان مختلف الی ماشاءالله نشون بده. اما این ابدان بیرونی از اون نیستن، خودشه. این تناسخ، این رو میگوین تناسخ، اسم لفظ تناسخ به اشتراک لفظی، این را میگن تناسخ. اما معناش این نیست که نفس از این بدن شخصیش خارج شده، رفته به بدن شخصی دیگر تعلق گرفته و شده نفس او، نفس و بدن شدن، این معناش نیست. اینها همه رسته و روئیده از سقع ذاتی اوست. این صور، این تناسخ را ما فرابون داریم، این را هیچ ملتی رد نکردن، فقط اشتراک در لفظ پیدایش صور ملکات در سقع نفس انسان اسمش تناسخه. اون معنای غلط هم اسمش تناسخه. یه تناسخ بالاتر از این ملکوتی سریانی داریم که انسان در همه عوالم همونطور که عرض کردیم میتواند دست بیابد و اتحاد وجودی پیدا کند، او رو هم میفرمان تناسخ. لفظ تناسخ اشتراک لفظی دارد در این معانی. غلط اون یکی اولی غلط، این دو دوم صحیحه. اون تناسخ ملکوتی که تمثل ملکات نفسانی به صور گوناگون بوده باشه و همه پدید آمده از سقع خود نفس که هر شریعتی رو فرموده، اون که در اسفار خوندیم که هیچ مؤمن مذهب الا بله که تناسخ در تناسخ قدم راسخ داره همینه. اینجا ملاید میفرما که تناسخ کدوم تناسخ میفرمایش تناسخ لازم میاد؟ شما فرمودید اگر تعلق به ابدان و اینها پیدا کنه تناسخ، اگر ابدان خارج از او بله، اگر ابدان خودشه خیر، وانگهی هر تعلق تناسخ نیست. چون که در تکامل برزخی عرض کردیم حرف این است که تعلقات بوده باشه، یه نحوه تعلق با ماده دستاویزش باشه ماده، اما هر تعلق تعلق تناسخی نیست، تعلق صورت و نفس و بدن نیست، انهای تعلق گوناگونه، اینها رو باید از دیگر جدا کرد. قول تو فهمت تناسخ. فقال شیخ رحمه الله، از استاد خودشون ماتن، دیگران هم همینطور، انه عبارتون ان تدبیر بدن آخره انصریین مثله. این طور بوده باشه راسته، این غلطه. این تدبیر بدن آخر، نه ابدان منتشی از خود شخص، نه صور پدید آمده از خود شخص، اگر بوده باشه بدن آخر عنصری مثله که از او تعبیر میکنیم به تناسخ ملکی، این غلطه، این معنا نداره، برهان اجازه نمیده. این فرمایش شیخ. خب حالا که اینه، پس پیدایش صور ملکات انسان به صورت گرگ مشهور میشه. این به صورت گرگ مشهور، اینجا خودشو گرگ ساخته. ای دریده پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از اون خواب گران، گشته گرگان اون همه خوهای تو، میدرانند از غضب اعضای تو، اون سخنهای چون ما رو کجدومد، ما رو کجدوم گردد و گیرد دومد، زانیان را گند اندام نهان، خمرخاران را بود گند دهان، صورتی که در نهادت غالب است، هم بدون تصویر هشتت واجب است، هر کسی ببیند که چه داره. در فصوص عرض کردیم حدیث شریف حضرت امام ملک و ملکوت جناب امام صادق صلوات الله علیه را، که آقا فرمود این حیوانات، این پرنده ها، اینها رو میبینی، اینها صور اعمال بنی آدم هست. یه انسانی میبینی اونجا، ازل بهوشو حشرت، در ماورای طبیعت ازل بهوشو حشرت، چه حیوانهای وحشی، چه لاشخارها میبینی. این لاشخارها، اینها که انسان لاشخار مشهور شده، ولی دنیا بود لاشخار بود، لاشخار مشهور شده، گرگ بود گرگ مشهور شده، اینجا خودشو چجوری ساخته؟ این ابدانی که صور ملکاتشون از خودشون پدید میاین، از خودشون منتشی میشون، اینها بدن آخر نیست که خودشه. لذا یعنی میفرماد پس در دومی که ظهور و بروز ملکات نفسانی هست به صور مشانخشون، پس این تناسخ باطل نیست. یعنی ان نشأت البرزخیه باطنی نشه هست، برزخیه که انسان دارد در خودش، المثالیه، یعنی ان نشأت البرزخیه المثالیه و تدبیر صورها لیس تناسخا. کدوم تناسخ؟ تناسخ باطل. و او رو میگوین تناسخ، این دو، این لیس تناسخا یعنی لیس تناسخن باطلا، و او رو میگوین تناسخ، اسمش میگن تناسخ ملکوتی، اون اولی میگن تناسخ ملکی. حرف مطلب معلوم باشه که در عبارات آدم سرگردان نباشه، معطل نباشه، و حاجباش دست نده، حرف روشن باشه. و الا لوجب القول به کما تحقق شعبر، و الا لوجب القول به، اگر اون این باطل بوده باشه، باید حرف بطلانش رو که کسی نگفته، کما تحقق شرعن مجیء جبرئیل تارتن فی صورت دهیت الکلبی و اخرى فی صورت شابن شدید بیاز صوب یا و شدید سواد شعر و غیر ذلک تفریحه. خب آقا، اینجا باید که در این مطلب کما تحقق شرعا مجیء جبرئیل داره راجع به تمثل، چون اینجا فرمود نشأت البرزخیه المثالیه، اینجا چگونه هست؟ ادراک ملائکه چگونه هست؟ ملک بر او نازل شده چگونه هست؟ مردم پیش پیغمبر بودن، جناب رسول الله با دست اشاره میکرد، میفرمود هازا جبرئیل، چنون چنون میفرماید، نگاه میکردن جبرئیل نبود که، و او هم میفرمود هازا جبرئیل، راست هم میفرمود. به کجا اشاره میکرد؟ جبرئیل بدن مادی عنصری نبود که همه ببینن، که یکی بگوید هازا زید، همه ببینن که هازا زید. این صورت مثالیه که قرآن، خدا رحمت کند جناب استاد رفیق قزوینی رضوان الله علیه را، فرمود ملاک را دست ما داده، فرمود فتمثل لها بشرا سویا. لها، لام ملک باید حفظ بوده باشه، لها این موتن گرفته، تمثل لها مربوط به سوق نفس اوست، مربوط به عالم اوست. مگر دیگری پیش حضرت مریم بود؟ اگر 10 زن اونجا پیشش بودن، مگر اونها می دیدن اون ملک را، جبرئیل را؟ فتمثل لها بشرا سویا، مربوط به جان اوست. اینجا مسبوق هستیم به مباحث که چه بهتر، البته باید باشی و الا در زحمت می افتی. باید در اینجا چند اصل رو در نظر داشته باشیم در نزول ملک. یکی همین لام ملکی حقیقی، لهوس، لهاس، برای هر کسی که پدید می آید. این یک. دوم، باید توجه داشته باشیم که قوه خیال جبلت للمحاکات خیلی اهمیت داره، الان دنبالش عرض میکنم. قوه خیال جبلت للمحاکات، یعنی به اینجا برسیم که بزرگترین مصنع، دستگاه، جهاز، کارخانه، مطبعه الهی همین انسان است. اینها بیرون از انسان نیستن، در انسانن. انسان باید شناخته بشه، انسان باید معلوم بوده باشه. حد انسان به مذهب عامه حیوانیست مستویل قامه، پهناخن برهنتن، از مو به دو پا ره سفر، به خانه و کو، هر که را بنگرن کینسان است، به گمانشان رسد که انسان است. این اندازه که انسان نشده. کیست انسان؟ چیست انسان؟ برزخی جامع، صورت خلق و حق در او واقع، متصف به اسماء و صفات ربوبیه. اوتی تو جوامع الکلم، کلمه اولیای حق است، بزرگترین کتاب حق است. انسان باید شناخته بشود. یک اصل لهو، لها درست بشه برای این شخص یابنده هست، برای او، یعنی در کارخانه، در مطبعه، در اداره، در مملکت وجود او، بیرون از او نیست، بیرون رهزن نشود، باید از ناحیه کانال وجودیش بوده باشه. این یک. دوم، الخیالون که اشارات خوندیم، حرف حق، حساب، اتفاقی حکما، عرفا، جبلت للمحاکات، همونطوری که چشم جبلت للرؤیت للابصار، جبلت اصلا جبلی و سرشتشه، الان چشم باز باشه بهش بفرمایید نبین، نمیشه اصلا، جبلت این اصلا بیننده هست، سرشتش اینه، بر این معنا سرشته شده، آفریده شده، جبلیش دیدنه، گوش جبلیش سما استماس، نمیشه اینها. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، لا یعصون الله ما امرهم، اصلا بر این حقیقت هم، بر این واقعیت هم نمیشه از اینا گره. قوه خیال هم اینطوره، جبلت للمحاکا، خداوند به ما همونطوری که چشم داد میبینیم، گوش داد میشنویم، دستگاهی به ما داد خیال. این قوه خیال، این قوه خیال اگر در تحت تصرف عقل باشه که از این طرف بدن و امور مادی شکارش نکنه، اگر در تحت تصرف عقل بوده باشه، مراقبت قوی باشه، مراقبت قوی باشه در خواب و بیداری تا عقل حقایق و معانی را تصور کرده، میبینید که قوه خیال اون معانی را صورت میده. سبحان الله. حالا یه دستگاه دوربین عکاسی صورت را عکس میگیره، اما معنا را آدم عکس بدهد، این یه حرفیست. هنوز که چون دستگاهی اختراع نشده که معنا را صورت بدهد، قوه خیال معنا را صورت میده. اون چرا که عقل شما مییابد در بطنان حقیقتش، قوه خیال که دامن اوش یه کارخانه است که او را صورت میده، بعد مییابد در کارخانه دیگر حس مشترک سان میدهد او را، اون به طوری که خیال میکنه در بیرون اوش. قوه خیال این طوره. اینها را باید در نظر داشت. و فرصت بفرمایید گوهر مراد را یه دوره نگاه بفرمایید، گوهر مراد جناب لاهیجی را، صاحب شوارق را، صاحب شوارق کتاب فارسی داره به نام گوهر مراد دیگه، گوهر مرادش را یه دوره نگاه بفرمایید در خواص نبوت و این مقامی که الان داریم حرفش رو میزنیم، تمثل ملائکه، فرود آمدن ملائکه و چه نحوه هست ملائکه بر انسان نازل می شود، چگونه انسان صبر ملائکه رو می بیند. مگه شما نمی فرمایید یکی از اصول این نیست که اسماء الله توقیفی هست؟ مگه نمی فرمایید اسماء الله توقیفی هست؟ مگه نمی فرمایید که ملائکه قوای عالم هست؟ مگه نمی فرمایید تجافی در اونها محاله، از جای خودشون در نمی روند؟ اونها که توقیفیست اسماء الله، میخکوب در نظام هستی، آنچنان میخکوب که لن تجد لسنت الله تبدیلا و لن تجد لسنت الله تحویلا. اونها که میخکوب اسماء الله توقیفی و هستن قوای عالم و به اسامی گوناگون که قرآن کریم اونها رو نام برده، به اسم مفارقات، به اسم ذاکرات، به اسم تالیات، به اسم مرسلات، به اسم ملائکه، به اسم رسول، اسامی دیگری که در قرآن هست، همه چقدر شیرین در اینها سیر، در اسماء ملائکه قرآن سیر بفرمایید، اسامی گوناگون که خدای سبحان برای اینها آورده، برای این رسول خودش آورده، اینها که دارای مقام معلومن، در هر حد خودشون قرار گرفتن، ارواح عالمن، تجافی که محال، اسماء الله که تکوینن توقیفی هستن، چگونه نازل می شون؟ معنای نزول چیه؟ چگونه بر انسان نازل می شون؟ انسان وحی بر حقایق به وسیله اونها بر انسان وحی می شون؟ اینها را، این امر را که کارخانه خیال در تحت تصرف عقل بوده باشه، می شود قوه خیال عقلانی، وگرنه می شود وهمانی و شیطانی و نفسانی، مشوش می شه، خوابهای آشفته می بینه، بیداری های آلوده داره. وقتی عقلانی شده همه ی حالاتش نورانیه. حالا چند سطری از گوهر مراد رو می خوام بخونم به محضر مبارک شما که آغاز من رو خواسته که وقت تموم شده.